بسم الله الرحمن الرحیم. دعای روز 18 ماه مبارک رمضان. اللهم نبهنی فیه لبرکات اسحاره. خدایا منو متوجه کن، آگاهم کن برای برکات سحرهای این روز، چون سحرهای این روز خیلی ارزشمند هست و از این دعا معلوم می شود که برکات سحر اون را خوب بتوانیم بهره‌مند بشیم. خب از امروز روز شروع میشه تا سحرش که ولو شب 19 میشود، ولی به یک معنا سحریست مرتبط به امروز. لذا در این دعای شریف ما را متوجه می فرماید به این جهت که برکات این سحر را از خدا بخواهیم. و نبر فیه قلبی به ضیاء انواره. خدایا روشن کن دل مرا، قلب من را. در بسیاری از بیانات آمده و خوب روشن شده که وقتی قلب میگیم یعنی اون مرکز فهم، مرکز درک، چون انسان یکی از راه عقل، یکی از راه فطرت که خود معنای مستقلی داره، فطرت مجموعه آفرینش خصوصیات انسانه، ولی دل قسمت خاصه. موردی یادم آمد از اخوی رحمت الله علیه که همین ایامم شهادت قول آیت الله سبحانی شهید شدن ایشون هست، در پیامی که ذکر کردن بر اساس همون و من یخرج من بیتی مهاجرن الالله، و بارها ایشون از خداوند این طلب رو میکرد. به هر حال ایشون در یک جلسه‌ای در دانشگاه بودیم، آقایی از بزرگانی سخنرانی کردن، بعد پایین که آمدن از صحبت اینا از بنده و اخوی و اینا پرسیدن که چطور بود صحبت من، چطوری بود. خب ما ساکت بودیم، ایشون اصرار بیشتری به اخوی کرد. نکته اخوی بیان کردن اینجور فرمودن که بله شما در این صحبت بیشتر با عقل ما حرف زدید، هی جنبه های عقلانی، ولی با دل حرف نزدید. یعنی همش خواستید مستدل و استدلال های عقلی را، ولی با دل حرف زدن نتیجه دیگری داره. اون آقا خیلی خوشحال شد از این توضیح ایشون. لذا یکی از مواردی که واقعا مستقل خداوند متعال برای آگاهی انسان قرار داده قلب انسانه، اون مرکز و کانون اصلی وجود انسان که قلب است. و نبر فیه قلبی به ضیاء انواره، روشن کن در دلم، نورانی کن دلم را به انواری که در قلب قرار دادی. به ضیاء انواره، اون ضیاء و روشنی تابش های انوار این خلقت قلب. واقعا قلب خودش دارای انواع نورانی هایی داره، به قول نصاب ضیاء روشنی معنا کرده. ضیاء روشنی افق جکران، این روشنی داره، وقتی نور زیاد اندازه شد موجب روشنایی خاص میشه، یعنی قلب من رو روشن کن. و نبر فیه قلبی به ضیاء انواره، و خذ به کل اعضایی الاتباع آثاره، و همه اعضاام را بگیر در اختیار خودت، الاتباع آثارهی به نورک، وقتی همه اعضای من دارای نور داشته باشن، آثارش نور الهی باشه، تمام موازین قلب و اعضا همه به نور پروردگار و اون نور اصلی که در خلقت قلب انسان خدا قرار داده. اگر این طور شد دیگر فهم و درک و اون مقام عالی رسیدن به مقام معرفت در وجود انسان حاصل می شود. یا منور قلوب العارفین، ای کسی که روشن کننده دلهای عارفانی، عارفان با قلبشون در محضر خدا قرار می گیرن و دارای روشنی خاص، اون روشنی مخصوصی که در قلب حاصل میشه خداوند برای عارفین مهیا کرده و آماده کرده. خدایا این دعا را در حق ما به طور کامل مستجاب بفرما و از برکاتی که در این دعا خواسته شده از محضر تو ما را بهرمند بفرما. و اما بحث، بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی که دیروز رسوندیم به این جا که بالاخره حتی تصورات وقتی بنا شد انسان دارای اراده و تصمیم در محضر خدا هست و این اراده و تصمیم را دارن، حتی اندیشه هایی که داره، فکرهایی که میکنه، تخیلاتی که داره، به کار میاندازه تخیلات خودش، فکرهای خودش، اون احساسهای خاصی که انسان داره، اون ادراکهایی که انسان داره، تمام اینها با قدرت تصمیم و اراده راه می اندازه. و الحق این که در وجود انسان چنین قدرتی خداوند قرار داده، تصور، تصدیق، ادراک زمان، مکان، و این ادراک های مختلفی که بعد از ادراک جهات وجودی خودش هست، کم کم یک محرک واقعی میشه و سرعت به اون میده و نقش تعیین کنندهی پیدا میکنه در ایجاد این ثبات ادراکی، که این ثبات ادراکی در وجود انسان که قوی شد بر اساس اون فهم و درک و ادراکی که دارد و با این دائره وجودی که برای خودش به صورت یک مخروطی تشکیل میده و به تعبیر بعضی از شخصیت هایی که خواستن اینجا خوب توضیح بدن میگوین دایره مارپیچی داره که به سمت بالا و حرکت را به سمت عالی قرار میدهد. و این حالت که حالت بسیار مهمیه برای اینکه حتی در بین آن آزمایش میکند، خود را آزموده میکند و تا نقطه ای را به سمت چپ و راست اونچنان حرکت میده تا کم کم به اون حقیقتی که باید برسد و انتخاب کند انتخاب میکند. اینجاست که اون بحث دیروز جلوگر میشه که خود اراده انسان همراه با تفکر و اون حالت اندیشه و خیالی که دارن ممکن است حالت تجری پیدا کند برای اعمال مختلف. یکیش گناهه که ما بیشتر با کلمه تجری در عصیان اون باش آشنا هستیم. موارد دیگرم غیر از این جهت گناه هم هست که در همین جا باعث ممکن است انتخاب احسن و عالی قرار بگیرد و ممکن است اون انتخاب احسن را نداشته باشه و موجب کمال را برای خودش فراهم نکنه. مرحله بسیار ظریف بسیار ارزشمند نیست این مرحله، فرضا ما این را یک امر حقیقی و جدی تلقی می کنیم و می‌بینیم که آثار فراوانی هم دارد، ولو اینکه ممکن است تا مادامی که به عمل نرسه این باعثی بر این فقط این جهت داره. دیدم یکی از آیان اینجور تشبیه کردن که این مثل رعد و برقی که در این آسمان ما می‌بینیم، وقتی از این حرکت میاد بالا یک رعد و برقی مقدم بر عمل ایجاد میکنه و یک جهالتی در وجود انسان به وجود میاد. پس این اندیشه و این حالت خاص و این تجری که در اصل وجود در اون مراحل بالای از تفکر و تعمقی که داره به وجود میاد، به قول ایشون یک رعد و برقی ایجاد میکند و تمام این وجود ما را به اون سمت متحرک میکنه و توجه میکنه. اینجاست که دیگه انسان اگر درست انتخاب کند، صحیح انتخاب کند، خب موجب رشد و کمال او میشود. دیگه تجری بر گناه پیدا نمیکنه، بر قدرت پروردگار و بر خواسته پروردگار و بر عنایت پروردگار تخلف نمی کنه، بلکه طبق همون برنامه حرکت می کنه. پس این امر مهمی بود که در بحث پیش ذکر کردیم و همه ماها در این جهت خیلی توجه باید داشته باشیم. خب حال این مسئله بلاء حسن هم همین جا مسئله مهمیه. انسان در هر ادراکی که دارد، ادراک به اطراف خودش هم داره، من جمله از ادراک های او ادراک بلای حسن هست. در مقابل بلای حسن یک ادراک مخصوصی پیدا می کند و در اینجا برای تصمیم گیری انسان مهیا میشه. و واقعا یکی از برنامه هایی که روحانیت مکرم، طلاب عزیز، مبلغین کرام در این موقعیت الان که حالا به اسم کرونا عده‌ای گرفتار میشوند، عده‌ای مشکل شدید پیدا میکنند، اینجاست که مثل اون که کسی که در حال احتضاره واقعا وظیفه برای دیگران هست که در اطراف او هستند، مراقب او باشند، مواظب او باشند که راه را گم نکند و با تذکرهایی که لازم هست، همش به تلقین بعد از موت نیست، تلقین حین الاحتضاره که باید تلقین کنند، توجه بدن شهادتین و جهات دیگری که هست که الحمدلله این رسم مرسومه و برای همه کسانی که در حال احتضار هستند مراقبت میشه. و حتی در بیمارستان ها اخیراً بعضی از جاها مراقبت این جهت بیشتر رعایت شده است و خیلی هم مردم ممنون این جهت هستند از روحانیت مکرم. حالا در واقع برای این بلای حسن هم باید طوری ترسیم کنند، کسی که دیگه حالا گرفته آخرالامر، همه ما ها این راه را باید بریم و مرگ برای ما حق است و ان الموت حق و صراط حق و المیزان حق، همه این موارد بالاخره ما باید یک آمادگی داشته باشیم. پس اینجا برای اینکه اون مسیر را گم نکند و راه را گم نکنه، یک نوعی از توجهات خاص باید اینجا به کمک دیگران حاصل بشه و این وظیفه سنگینی است که به دوش روحانیت مکرم و طلاب عزیز هست که باید آزموده باشند که در این برنامه بتوانن خوب اجراء وظیفه کنن و ایفاء اون برنامه خاص الهی را داشته باشند. خب از این بحث میگذریم، گرچه اینجا خیلی بحث های مفصلی هست و جایگاه این داره که ما این توالی این حرکت هایی که پشت سر هم برای این شخص حاصل میشه، اینها را هر مرتبه ایش جدا جدا با خصوصیات اون برنامه ریزی بشود، ولی چون فرصت کم است از این قضیه میگذریم. و بحث بعدی که در اینجا لازمه بحث کنیم و واقعا مدرک و سندهای محکمی در قرآن کریم و در روایات در این بحث بعدی داریم و اون بحث اینه که وقتی انسان به اون فضای واقعی تصمیم و ارادهی که انسان پیدا کرده اینجا وارد شد، نوع تکلیف یک تکلیف خاصی است، غیر از تکلیف عملیه. لذا این که ذکر کردم تکلیف جوارح و جوانح از هم جدا قرار دادن، با اینکه این دوتا ارتباط شدید با هم دارن، ولی تکلیف جوانحی یه قدری سنگینتر و مشکلتر و دقت بیشتری لازم داره و اینجا باید با توجه خاص باشه. این است که انسان وقتی رفت توی این فضا و این توجه بایستی یک توجه مخصوصی داشته باشه که البته عرض کردم اسناد محکمی در این زمینه هم در آیات قرآن و هم در روایات ما رسیده. و اینجاست که مرحله ایست مهم برای پیغمبران که برای اونها وحی حاصل می شده، برای اونها دارای یک عظمت خاصی بوده و برای اون خیلی قیمت قائل بودن و برای سایرین هم الهاماتی حاصل میشه و این الهامات خیلی قیمت داره. و اینجاست که در محضر خدا که قرار گرفت و درست به تکلیف عمل کرد، ببینید چه عظمتی پیدا می شود برای انسان و در محضر خداوند می تواند چطور فیوضات الهی را به دست بیاره و درک بکند و بر خود اونچنان حمل کند تا یک شخصیت جدیدی برای این انسان حاصل بشه، که اصل خلقت برای همینه، اصل خلقت انسان برای همینه و اصل این نفخت و فیه من روحی برای این ارتباطه، و این ارتباط اگه حاصل شد همه جهات تغییر میکنه و یک موهبت بسیار بزرگ و با عظمت الهی است در این زمینه. اینجا ما میخواییم یک جنبه فقهی هم باز کنیم، بگوییم که اون چی که مباحث فقهی در اعمال هست و اعمال بندگانه در واقع به یک ریشه ای برمیگرده به این بحث فقهی مربوط به این فضا، این موقعیت، یعنی تمام اونها به علت و سبب اینه، یعنی اگر عمل هم انجام بدیم برای اینکه به این درجه برسیم، اگر اعمال را به واجب و مستحبات اون دقیق عمل میکنیم برای اینکه در این فضا و در این درجه موفق بشیم. حالا اینجا که رسیدیم خود یک وظایف معینی داره، یک وظایف بزرگی داره، که اینجاست که اون برنامه حضرت امیرالمؤمنین راجع به قضیه عمرو بن عبدود را که ذکر شده است و چه زیبا هم مولوی اون را به شعر در آورده، اینجا میبینیم که وقتی تسلط پیدا میکند بر یک دشمن خدا و با یه وضعیت خاصی، وقتی او آب دهان میاندازد، اخلاص امیرالمؤمنین باید حتی احتمالاتش با اینکه معصوم هست، با اینکه امام است، شخصیتی است، ولی رفتار برنامه او طوری انجام میگیرد که بایستی حتی مسیر مقدمه ای اگر پیدا می شود که شاید از اون فضیلت، از اون مقام والا و ارزشمندی که توضیح داده شد به این مقام رسیده، شاید اثر ناگوار بگذارد. حضرت تأملی می فرماید و بعد از تأمل این دفعه وظیفه و مورد سؤال قرار می گیرد، فرمودن برای اینکه اون جهات غضبی و انسانی من مؤثر در این اخلاص قرار نگیرد و در اون جنبه محضر مطلق اراده الهی هستم، دیگه اون خلوص محض اینجا، یعنی اون وجوب، یعنی اون وجوبی که حضرت امیرالمؤمنین میخواهد به اون تکلیف واجب عمل کنه. لذا کاملا روشن شد که این تکلیف هایی که اینجا هست یک تکلیف فقهی بسیار سنگین تری است از تکلیف های فقهی که در مسائل بدنی و جوارح داریم. پس این تکلیف ها بنابر همون توضیحی که در یه جلسه هم اشاره شد، اینها متقن محکم و در ادله محکم ما آمده و این بار بار تکلیفه، یک بار تکلیف خیلی عالیه و این حقیقت عبودیت و حقیقت انسان و حقیقت وجودی این موجود عظیم انسانی همین جاست و اصل اراده و تصمیم و مشیت اینجا خوب متجلی و تبرر پیدا میکنه و واقعا تحقق پیدا میکنه و به اون مرحله ای که باید برسه شروع میشود و میرسه و به تعبیری که عرض کردم از اینجا درجاتی جداگانه شروع میشود و با تدرجی که داره به اون مقامات عالی کم کم ممکن است این انسان حاصل بشه برای او و برسد. خب از این بحث شریف هم میگذاریم و باز برگشت میکنیم به یک سخن دیگری که ما بسیار هم به اون نیاز داریم و باید در اینجا مطرح بشود، و اون کمک کردن دیگرانه. همونطور که گفتیم المؤمن و مرآت المؤمن معنا شد در یک بیانی که از آیت الله شهید مطهری هم توضیح دادیم، یه وقتی در جلسه محضر حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، این شخصیت بزرگوار که سوالاتی از ایشون میشد در محضر ایشون، آخر سوره حشر که آیات عجیبی هست، این آیات که وجود انسان را در مقابل شیطان و تو این مرحله شیطان می آید و خراب می کنه، اونجا بیاناتی ایشون داشتن. می بینید شما وقتی آخر سوره حشر این نکات ظریف درش هست و واقعا مسئله مهمیه که اینجا شیطان چطور دخالت میکنه و اثرات عجیبی روی انسان میگذاره. از قال للانسان اکفر، وقتی این شیطان میآید سراغ انسان، میاد اون لحظه های اون حساس موقع مرگ و واقعا چه وقت خطرناکی است، این وقت بسیار حساس و خطرناک، شیطان میرسد و میخواهد ایمان را از انسان بگیره. خداوند بر همه ما رحم کند. این حالت در انسان به وجود میاد که میخواهد یک اون تزیینهایی که شیطان داره، اون تزیینها را جلوی چشم او حالات زیادی پیدا میشه، از اینجا متوجه بشود که این شیطان در گولش میزنه. این کار آسانی نیست، یه کار بسیار سخت و دشواری است و این کار را بتوانه تشخیص بشه، تشخیص بکنه، بفهمه. اینا از باب مثال قرآن به عنوان مثال بیان فرموده. اولش این داره که مثل الذین من قبلهم قریبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم، که مثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک. این دفعه به این انسانی که ایمانش را گرفته، این انسان را کافر کرده، در این مرحله عالی حساسی که این انسان باید به اوج اعلا برسه و در روحش پرواز به اون جهت میکنه، از قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری اون من، بعد از اینکه او را کافر کرد میگه من دیگه از تو بری هستم. عجب، انی اخاف الله رب العالمین، من میترسم از خدا. یعنی توی کافر یک اثری پیدا کردی، یک حقیقتی شدی، یک واقعیتی شدی که من هم در با این که شیطانم در مقابل تو میترسم از خدا. انی اخاف الله رب العالمین. خدا رحم کنه بر ما. و آخرش هم میفرماید قرآن فکان عاقبتهما، عاقبت هر دو، همین این انسان و همون شیطانی که او را گول زده، انهما فی النار خالدین فیها، هر دو در این نار و در این جهنم میسوزند. و ذالک جزاء الظالمین، اینایی که به خود ظلم کردن و یه همچین حالتی در وجود خودشون به وجود آوردن و نتوانستن این مرحله را حفظ کنن، این مرحله را به وجوبش عمل کنن، به اون دستورات درست عمل کنن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر ما قدمت لغد. ای مردم اهل ایمان، خدا را تقوا داشته باشید و خوب توجه به این نفس بکنید که چی داره به اون عالم میفرسته و مقدمه‌ای برای اون عالم آخرت فراهم میکنه. و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، با عملهایی که در این نفس دارید با عملهایی که در جوارح و در دست و برنامه های خود دارید ببینید چطور به اون سم نرسید. ولا تکونو کالذین نسوا الله، اینجا نصیحت قرآنه که حالا قبل از این که به اونجا برسه، به اون مرحله مرگ و فوت برسد، ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، نتیجش این میشه که فراموشی این بیماری بسیار خطرناک که این بلای بسیار ناگواری است که دیگه اینجا بلای حسن نیست، اینجا دیگه بلای خطرناکه. ولا تکونو کالذین نسوا الله، بشید مانند اونها، شبیه اونایی که خدا را فراموش کردن. فانساهم انفسهم، دیگه اینها نفس خودشون را فراموش کردن. و صریحا اینجا میفرماید اولئک هم الفاسقون، اینا دیگه اهل فسقن، اینها فاسقن. و با صراحت قرآن فرموده فسق اینها واضحه. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه هم الفائزون، بین این دوتا هم هیچ وقت مساوی نیست. اصحاب جهنم یک وضع دیگری دارن و اصحاب بهش وضع دیگری دارن. و حتی اون اعراف هم که ذکر شده که یک حالت اوجیست بین بهش و جهنم، اونم به عنوان ثابت ظاهرن نیست. ولو اینکه دو قول بعضیا فکر کردن به اینکه اون مرحله اعراف ثابت بین بهشت و جهنم، ولی ظاهرا اینطور نیست. این مرحله است ولی آخر الامر، یا به سمت بهشت میرون اهل اعراف یا به سمت جهنم. به هر حال اینکه فقط اینجا تثبیت بشه مشکل بپذیریم. در هر صورت اونجا هم یک برزخی است بین بهشت و جهنم که این مرحله اعراف حاصل میشه و این کار پرعظمت الهی است که این انسان به اون درجه باید برسد، ولی معاذالک در این حال با اراده خود جابجا میشه. اینجا بود که سوالی شد از حضرت آیت الله عظما آیه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که اینجا چجور میشه این انسان به این صورت میرسه. همین فرمایش را ایشون تأکید کردن، فرمودن این با خیالاته، انسان یک خود خیالی میسازه، با خیالات درست میکنه، تو این اراده خودش یک اراده ای میکنه، یک خود خیالی میسازه برای خودش این انسان و تو حرکت میکنه به جایی که برود به سمت اون نفس واقعی خودش و ترقی و تعالی خودش. و این خطر عظیمیه و واقعا مسئله بسیار مهمیه و تکالیفی که انجام میره اینه که انسان به این گرفتاری نیفته، به این گرفتاری بسیار خطرناکی است که اینجا اگر گرفتار بشود بسیار بسیار مشکل و در اختیار شیطان قرار میگیرد. و شیطان هم همینطور که آیه شریفه با صراحت بیان فرموده و ما را متوجه و بیدار به این سختی و دشواری این مرحله را متوجه کرده است که باید مواظب باشیم در این ایامی هم که الان قدره، اصل قدر و قضا و قدر تو این مرحله هست. یعنی انسان با این مقدراتی که در این فضای عظیم نفسانی وقتی آمد، این منشأ بسیاری تقدیرهای بعدی. چرا ما دعا بکنیم؟ چرا باید توبه بکنیم؟ برای اینکه تو این مرحله مؤثر در اعمال بعدی ماست، در ترسیم برنامه های بعدی ماست. ای خدای بزرگوار، ای خدای با عظمت، ما را کمک کن در اینجا طوری نباشه که خود را گرفتار کنیم و با اون فکرهای غلط و اون مسیر باطلی که در نفس ما گره ها زده، گره هایی که ما را با دست خودمون افتادیم تو این گره ها و این عقده های خاص، که شیطان هم ما را انداخته، اغوا کرده، وسوسه کرده، تزیین کرده بعضی اعمال، حالا تو این تقدیر قضای خودمون تو این گرفتار کردیم، به جایی که از این فضای با معنویت استفاده کنیم تو این گره ها و تو این عقده های خاص خطرناک و این کینه های مخصوصی که در اینجا به وجود آمده، کینه و پینه شده که چقدر ضررها برای این وجود انسان به وجود می آورد و اینها او را گرفتار کرده و دیگه نمی تواند درست تصمیم بگیره، درست اراده کنه، درست توبه کنه، درست انابه داشته باشه و خشیت الهی و عظمت خشیت الهی هم از او گرفته شده و لذت عبادت و لذتهای دیگر ازش برداشته شده و دیگه این لذتها در وجود او نیست. که اینجاست که باید ما مقدمات اون را از نو شروع کنیم و مواظبت کنیم و در این امر قضا و قدر مسلط باشیم بر خود و بتوانیم نتیجه بگیریم و این واجبات فقهی که در اینجا از همه اون واجبات دیگر ممکنه اون واجبات عملی ما بسیارش ساقط بشه، دیگر بر ما واجب نباشه، حتی نماز ایستاده به خوابیده برگرده، حتی به بعضی جهات دیگر تکلیف عوض بشه، ولی این تکلیف اینجا تا آخر هم همراه ماست و این تکلیف تکلیف عظیمی است و انشاءالله عرض کردم این مبرهنه، خیلی سخت روشنه از مجموعه آیات قرآن و روایات که اینجا تکلیفه و تکلیف خیلی جدی و محکمی است. خدایا پروردگارا ما را در این تکلیف موفق و مؤید بفرما و ما را اهلیت برای اینکه انسانیت خودمون را کامل کنیم و به این تکالیفی که در این مورد هست بیدار باشیم و به درستی عمل کنیم. از همه تقاضای عفو دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.